ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. اد میلیباند در پی شکست حزب کارگر از انتخابات مجلس عوام بریتانیا استعفا خواهد داد. هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در شمال یمن را بمباران کردند. فرمانده ارشد القاعده در یمن کشته شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه یک خانه یک زمین. شبکه تلویزیونی جهانی بی بی سی اعلام کرد که اد میلیباند رهبر حزب کارگر بریتانیا در پی شکست حزبش در انتخابات مجلس عوام از سمت خود استعفا خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات تا ساعتی دیگر با الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیدار خواهد کرد. در این دیدار آقای کامرون مأمور تشکیل دولت جدید بریتانیا خواهد شد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان پیش بینی شده است که حزب محافظه‌کار حدود 328 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام را به دست آورد. هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع نیروهای گروه شیعه حوثی در استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این حمله هوایی پس از آن انجام شد که ریاض اعلام کرد انتقام حملات حوثی‌ها به نواحی مرزی عربستان سعودی را خواهد گرفت. در حملات حوثی‌ها که بین روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه انجام شد، 10 غیر نظامی عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به سعده، 2 مرکز فرماندهی و 1 مرکز مخابراتی حوثی‌ها نابود شدند. القاعده شبه جزیره عربستان از کشته شدن ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره‌های ارشد این گروه، به همراه پسر بزرگش در یمن خبر داده. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای الانسی ماه گذشته همراه تعدادی دیگر بر اثر حمله هوایی آمریکا در شهر بندری مکلا کشته شده است. ناصر الانسی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده شناخته می‌شد که در تعدادی از ویدیوهای این گروه هم ظاهر شده بود. او در 24 دی ماه 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را به عهده گرفته بود. آقای الانسی همچنین به عنوان یکی از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن شناخته می شد. و فعالان سوری می گویند که روز پنجشنبه شمال غربی شهر ادلب مورد حملات شیمیایی قرار گرفته. محمد تناری، یکی از پزشکانی که پیش از این در مورد استفاده حکومت سوریه از بمب‌های شیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شهادت داده بود، با تایید این خبر به اسوسییتد پرس گفته است که هلیکوپترهای حکومت بشار اسد 3 نقطه در ادلب را با بمب‌های بشکه‌ای محتوی گاز کلور بمباران کردند. بنوشته این خبرگزاری، در پی این حمله‌ها دهاتن از ساکنان این مناطق که دچار مشکل تنفسی شده بودند محل زندگی خود را ترک کردند. و نوبت میرسه به برنامه یک خانه یک زمین. یک خانه یک زمین برنامه محیط زیستی رادیو فردا کاریست از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست میشنوید.
کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا، به احتمال زیاد همینجور هم توی هواه.
و همینطور فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
خریداری که نیامده پوست خریداری میکنم به احتمال زیاد نمیدونه که این گوشت متعلق به سگ و میخرم به چه طرف آسیب میرسونه به حیات وحش.
یک خانه یک زمین.
یک روز تعطیل اردیبهشتیه و تصمیم میگیرید به جمعه بازار تهران برید. در پاساژ پروانه مقابل ساختمان پلاسکو که پر از بساط و دستفروشایی هست که میگن قیمتشون با جای قابل مقایسه نیست. میگن جنساشون نقره اصله و آثار هنری امضادار میفروشن و قدمت و اصالت گلیم و قالی و زیورآلاتشون رو به رخ میکشند. بین راه به دو دستفروش برمیخورید که میگن پوست دباغی شده ببر و پلنگ میفروشند. پوست حیواناتی که مثل تکه قالیچه با دم و گوشهای آویزان پهن شدن روی زمین. واکنش شما در چنین شرایطی چیه؟ شاید شما هم مثل فردی که از دیدن این صحنه دگرگون شده با یگان حفاظت محیط زیست استان تماس بگیرید. اونها نیرو به محل بفرستند و کارشناسان روی این پوست ها آزمایش کنند. بعد مشخص میشه که این پوست های دباغی شده پوست سگه که رنگ شده. وجود پوست گرگ هم زیر میکروسکوپ ثابت میشه. دو دستفروش در روز جمعه 11 اردیبهشت ماه بازداشت شدند. مشخص شد با رنگ به شکل مصنوعی روی پوست سگ و گرگ علامت‌های شبیه راه‌های افقی بدن ببر و خال‌های ریز و درشت بدن پلنگ نقاشی شده. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، از متخصصان و کارشناسانی بوده که برای بررسی این پوست‌ها روز جمعه به محل رفته. او میگه مشخص نیست این حیوانات از جمله سگ‌ها چطور کشته شدند و پوستشان در بساط جمعه بازار فروخته می‌شده.
بدون سگ اون کسی که میتونه همچین کاری رو انجام بده اصلا به حالا حیوان چه اتفاقی براش افتاده که این پوست بعدا دباغی شده و فروش میرسه فکر نمیکنه. خیلی وقتا همینطور این افراد ادعا دارن که این پوست ها میخرن از جایی و وارد میکنن ولی واقعا تفاوتی نداره. اون فردی که خودش این پوست رو درست بکنه، خودش اون حیوان رو بکشه و بخواد پوستش همچین کاری انجام بده، یا اینکه این پوست رو بخره، به هر حال باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی اون فردی هستش که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه. چه افرادی که خریداری میکنن و چه افرادی که میفروشن باعث اصلی این اتفاق هست.
پوست گاو با لکه‌های رنگی و گوسفند مرینوس با پشم و موی پرپشت و گرم برای بعضی از دوستداران دکوراسیون خانه همیشه جذاب بوده. برای همین دباغ‌ها معمولاً پوست گاوهای گوشتی رو به قیمت بالایی به علاقمندان به فرش کردن خانه با پوست حیوان می‌فروشند. اما با کمی جستجو شما می‌تونید هر جای ایران که هستید پوست روباه، کانگرو، گوزن، آهو و بقیه حیوان‌ها رو هم پیدا کنید. جدا از اینکه اساساً در مورد روش کشتن این حیوانات با سم و تومه برای به دست آوردن پوست سالم همیشه بحث‌هایی بوده، بعضی از این جانوران در فهرست حیات وحش هستند که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان زندگی می‌کنند. ببر و پلنگ هم در فهرست حیوانات در معرض خطر قرار دارند و خرید و فروش پوستشون پیگرد قانونی داره. اما چرا همچنان فروش پالتو و کت پوست پلنگ و ببر و خز حیوانات به عنوان پوستین در لباس‌های گوناگون اینقدر طرفدار داره؟ ایمان معماریان، دامپزشک و پژوهشگر در زمینه ی حیات وحش.
متاسفانه احساس قدرت یا توانایی افراد رو نشون میده که یه پوست حیوان حیات وحش یا حیوانات دیگه ای رو توی خونه داشته باشن. بعضی ها زیبا میتونه باشه این موضوع، ولی خب بدون شک یه همچین کاری و یه همچین صنعتی به شدت آسیب میرسونه به حیات وحش و باعث میشه که قاچاق حیوانات وحشی و شکار حیوانات وحشی افزایش پیدا بکنه و مشکلات اساسی ایجاد بشه.
در بسیاری از کشورها این روش کشتن و فروش پوست و خز حیوانات با مخالفت حامیان حقوق حیوانات روبروست. قانون مشخصی داره و قاچاق اون مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. با اینکه پوشیدن لباس حیوانات بین بعضی از ستاره‌های سینما و موسیقی جا افتاده است، اما همیشه بین همین ستاره‌ها هم عده‌ای هستند که مخالف این روش ضد محیط زیستی و ضد حیوانی هستند و برای آگاه‌سازی مردم تلاش می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی اما برای آزار و کشتن حیوانات اهلی مثل سگ قانونی وجود نداره. اما سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای هر نوع همکاری در زمینه تدوین قانون، شیوه نامه یا دستورالعمل لازم در زمینه رعایت حقوق حیوانات آماده است. ایمان معماریان که دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست و در پارک پردیسان زیر نظر این سازمان از گونه های در معرض خطر هم مراقبت میکنه، از سرانجام کسانی میگه که در ایران مرتکب چنین کارهایی در حیات وحش میشن.
خوشبختانه الان قانونی که وجود داره برای شکار و یا حتی زندگیری حیوانات حیات وحش شناسایی بهتر شده وضعیتش و جریمه های سنگین تری برای گونه های مخصوصا در خطر انقراض وجود داره و حتی زندانی بین 3 ماه تا 3 سال هم براشون در نظر گرفته میشه. حالا تفاوت نداره که این گونه شکار شده باشه یا پوستش از اون متخلف کشف بشه یا حتی به صورت زنده کشف بشه. همراه این پوست های سگ پوست گرگ هم بوده که برای گرگ در قانون مجازات اسلامی 5,000,000 تومان جریمه در نظر میگیرند و بین 3 ماه تا 3 سال هم حبس با نظر قاضی البته در نظر گرفته میشه. ولی سازمان محیط زیست چون متولی حیوانات حیات وحشه در قوانین سازمان محیط زیست قانونی برای برخورد با افرادی که با حیوانات اهلی یه همچین برخوردی کردن وجود نداره. توی ایران میشه حتی از نظر شرعی و عرفی هم با اینکه پوست سگ بخواد فروخت بره یا فروخته بشه شاید بشه از این راه هم حتی باهاش مقابله کرد.
این موضوع در صفحه فیسبوک ما و وبسایت ما هم منتشر شده. شیدا در صفحه فیسبوک ما درباره این موضوع نوشته:
اصلا قانون جایی برای حیوانات ندارد و تا این چنین است آن چه البته به جای نرسد فریاد است.
و مریم در صفحه اینستاگرام رادیو فردا با یه عکس های این پوست ها نوشته:
امیدوارم مردم ما فرهنگشون به حدی برسه که برای حمایت از حیوانات از این جور چیزا حتی به صورت اصلش هم خریداری نکنن.
یک خانه، یک زمین.
2 دهه پژوهش در زمینه بیماری‌های قلبی و مغز و اعصاب نشون میده آلودگی هوا میتونه باعث سکته مغزی و قلبی بشه. آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا در پژوهشی که با همکاری انجمن مغز و قلب آمریکا انجام شده، گزارش داده که بین خطر بیماری‌های عروقی و افزایش ریسک سکته مغزی و قلبی با آلودگی هوا در مناطق مختلف ارتباط وجود داره. شاید برای همینه که اعلام شده در ایران که کلان شهرهاش سال هاست با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند، سن سکته های مغزی 10 سال از کشورهای پیشرفته پایین تره. دکتر ناتان شاولیان، متخصص مغز و اعصاب در بیورلی هیلز در کالیفرنیا، میگه ارتباط این بیماری ها با آلودگی های زیست محیطی در کنار گزینه های دیگه امکان پذیره.
وقتی هوا بیشتر آلوده باشه ریسک سکته مغزی میره بالا. اگه چیزای کیمیکالی به خصوصی توی آب باشه اونم ریسک سکته مغزی میتونه ببره بالا. به آرسنیک نگاه کردن و هرچی اندازه آرسنیک توی آب بیشتر بود ریسک سکته مغزی هم میرفت بالاتر. ولی توی ایران ممکنه کنترل فشار خون و کلسترول و قند باشه، چون توی آمریکا هم مخصوصا توی کالیفرنیا هواش هم خیلی آلوده هست ولی خیلی مریضای دائم سرشون بالا هست و وقتی کلسترول و فشار خونشون کنترل میشه سکته مغزی هم ریسک خیلی میره پایین. ولی میدونیم کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا. به احتمال زیاد همینجور هم توی هواه. اون کمیکالایی که توی هوا هستن به رگا و موی رگای بدن میتونن صدمه بزنن و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارای رگ و این رگا میتونن بسته بشه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هفته گذشته گفت که هیچ مسئولی نمیتونه به مردم قول بده مشکل گرد و غبار در چند سال آینده در کشور حل میشه و بعد از سالها که از افزایش آلودگی هوای تهران میگذره، معصوم ابتکار گفت مردم باید با مشکل ریزگردها کنار بیان. ریزگردها میتونن یکی از چند دلیل سکته مغزی و قلبی باشند. سکته مغزی میتونه از جمله به دلیل بسته یا پاره شدن یکی از رگ‌های خونرسان به مغز ایجاد بشه. متخصصان میگن سکته مغزی یکی از بیشترین دلایل مرگ و میر در دنیاست. دبیر 22مین کنگره بین‌المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران هفته پیش به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط سکته مغزی در ایران به جایی رسیده که مرکز اورژانس سکته مغزی در کشور راه اندازی میشه. دانشمندان میگن قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوا به مغز آسیب میرسونه. دکتر ناتان شاولیان، متخصص مغز در آمریکا، میگه اورژانس سکته مغزی میتونه در چنین شرایطی که آلودگی های زیست محیطی در کشور بیشتر میشه مفید باشه.
اونجوری هم که دارن توی ایران اورژانس سکته مغزی میذارن، یه چیزی که توی آمریکا هم هست و دلیل این هست که وقتی سکته مغزی بشه توی 3 ساعت اول دوایی هست که میتونن به بیمار بزنن و میتونه خیلی کمک به بیمار بکنه که رگو باز کنه. اینه TPA بهش میگن اینجا. به احتمال زیاد واسه همین دارن این کلینیکا رو میذارن.
با این حال معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مدتی پیش اعلام کرده بود این سازمان اسناد و مدارک لازم رو در مورد پرونده بنزین‌های آلوده به مراجع قضایی ارائه کرده. بنزین آلوده یکی از بزرگترین دلایل آلودگی هوای تهران و بعضی از شهرهای بزرگ کشوره. شهرهایی که شاید آمار افزایش سکته مغزی در اونها هم رو به افزایش باشه. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.